سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان گزارش های را رد کرد که گویا زمین های زراعتی در اطراف کانال قشت پس و این وزارت توزیع می شود. در اعلامیه وزارت زراعت طالبان که امروز منتشر شد گفته شده که آوازه ها در این مورد جعلی و بی بنیاد است. در ادامه به فرمان ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان هم اشاره شده که هیچ کس حق توزیع کشت و کار و خرید و یا فروش زمین های زراعتی در اطراف کانال قشت تپه را بدون اجازه آخونزاده ندارد. مرحله نخست کار کانال قشت تپه در ماه گذشته تکمیل و کار روی مرحله دوم آن آغاز شد. این کانال 108 کیلومتر امتداد دارد که می تواند 500 هزار هکتار زمین را در ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری کند. شرکت هوایی فلای دبی مربوط به امارات متحده عربی از امروز پروازهایش را به کابل از سر گرفت. این شرکت در 12 اکتبر در صفحه اینترنتیش گفته بود که پروازهایش به کابل و برعکس آن از 15 نوامبر آغاز می شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذا می گوید خشکسالی در افغانستان بحران را برای میلیون ها دهقان که بجز کشت و زراعت عایدی دیگر ندارند به وجود آورده. WFP امروز در شبکه X یا تویتر سابق ویدیویی از یک دهقان به نام ناصر در ولایت بادغیس را منتشر کرده که از زیانهای ناشی از خشکسالی و پیامدهای آن سخن می گوید. به گفته برنامه جهانی غذا، بادغیس از جمله ولایات افغانستان است که از خشکسالی شدیداً زیانمند شده. مؤسسه پاملرن 3 ماه پیش نیز سروی را نشر کرده گفت که 78% عواید مردم افغانستان کاهش یافته و یکی از دلایل اصلی آن خشکسالی های پیهم در این کشور بوده است. سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از هجوم نیروهای زمینی اسرائیل به بزرگترین شفاخانه در نوار غزه هشدار دادند. بر اساس گزارش‌ها تهاجم اردوی اسرائیل به شفاخانه الشفا صبح امروز آغاز شد. اسرائیل این شفاخانه را مرکز قماندانی گروه حماس می‌داند، گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. بازی نیمه نهایی بین تیم‌های هند و نیوزلند در جام جهانی کرکت امروز در استادیوم شهر ممبئی در هند ادامه دارد. تیم هند در 50 اوور و از دست دادن 4 بازیکن 398 دوش را برای تیم نیوزلند هدف تعیین کرده. هند تا اکنون درخشش خیلی موفقانه در جام جهانی داشته، در 9 بازی گذشتهش هیچ شکستی را تجربه نکرده. برنده بازی امروز به دور نهایی جام جهانی کرکت که در 19 نوامبر دایر می شود راه خواهد یافت. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می گوید که حودت مهاجرین افغانستان را که از قبل با کمبود سرپناه و منابع دچار است بیشتر زیر فشار قرار می دهد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد می شنوید.
عودتی اندازه مهاجر به افغانستان یقیناً که ضرورت به یک برنامه بزرگ و یک اپریشن بزرگ دارد.
قماندانی امنیت طالبان در کابل می گوید که در 6 ماه اخیر بیش از 2200 دوسیه جرایم جنایی در کابل ثبت شده.
2 هفته پیش شرق آجینبی منطقه جبارخان مربوط ناحیه شش میشه، در یک خانه سرچاشت ساعتای 12 آمدن، همه اعضای خانواده رو بسته کردن و همه چیزش رو برد.
پس از 2 سال وقفه شرکت هوایی فلای دبی سر از امروز پروازهایش را به کابل از سر گرفت.
تأثیر پرواز فلای دبی روی قیمت ها و سهولت ها زیاده. یکی از سهولت ها اینه که مسافر ما راحت میتونه از کابل دبی به مسیر بعدی خود راحت بره.
اتاق تجارت و صنایع زنان و انجمن مددکاران اجتماعی برای زنان تجارت پیشه نمایشگاهی را دایر کرده.
ما 1000 قصه داریم که تمام محصولات از 34 ولایت خانما اشتراک کردن، تمامش خانما بود و با قدرت و توانایی خود ما افتتاحی خدا کردیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که برگشت ناگهانی مهاجرین از پاکستان فشارها بر افغانستان را افزایش می‌دهد. دانیل اندرس، رئیس این دفتر، امروز در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته که برگشت مهاجرین افغانستان را که از قبل با کمبود سرپناه و منابع دچار است، بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که روند اخراج مهاجرین که اسلام آباد آنها را فاقد اسناد میخواند از پاکستان ادامه دارد و در روزهای اخیر صدها هزار تن به افغانستان اخراج شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
در حالی که اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان با سرعت زیاد ادامه دارد، دانیل اندرس، رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان، میگوید اخراج ناگهانی فشارها بر افغانستان را افزایش می‌دهد. اوچا اواخر روز گذشته پیام ویدیویی دانیل اندرس را در صفحه اکس خود منتشر کرده که در آن میگوید بازگشت مهاجران تازه اخراج شده افغانستان را که قبلا از کمبود منابع و امکانات از جمله نبود سرپناه و خدمات رنج می برد، تحت تاثیر قرار می دهد. آقای اندرس که در تورخم با افغانهای اخراج شده دیدار کرده، با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان گفته که بسیاری از مهاجرین بازگشت کننده خانه ندارند و در وضعیت بد قرار دارند.
چند هفته آینده زمستان در راه است و مردم نیاز به سرپناه دارند. چالش این است که یک ماه پیش زلزله شدید هرات را لرزاند. بنابراین ما همه وسایل کمکی، خیمه ها و کمپل های خود را در این کشور به زلزله زدگان رساندیم. حالا این یک چالش بزرگ برای کمک به افغان هایی است که از پاکستان بازگشتند.
او گفت که بر اساس یک راهکار کوتاه مدت باید به برگشت کنندگان نخست کمک نقدی، آب و غذا تامین شود. آقای اندرس خواستار کمک‌های فوری به اخراج شدگان شد. در همین حال شماری از افغان‌های بازگشت داده شده به افغانستان از بیکاری در این کشور و بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان مقیم این کشور شکایت دارند. عزیز خان، یکی از آنان که در حال حاضر در ننگرهار اقامت دارد، بر رادیو آزادی گفت:
با پیسه‌ای که داشتم همین قدر توانستم خانواده ام را اینجا بیاورم. حالا هیچ چیزی در خانه ندارم. غذا نیست، روغن نیست. وضعیت بسیار بد است. ما از حکومت می‌خواهیم که با ما کمک کند و برای ما زمینه کار را فراهم کند.
مختل کار زمینه برابر
کنید. برخی از افغان‌های مقیم پاکستان هم از رفتار نادرست پلیس این کشور شکایت دارند. آنان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی به این کشور مهاجرت کردند، اما حالا که از اینجا اخراج میشوند نمیدانند چی کنند. پریسا نوید، یک تن از آنان، در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیریم. نمیتوانیم به وطن خود بازگردیم زیرا جان ما در آنجا در خطر است و نمیتوانیم اینجا بمانیم زیرا ویزا نداریم. نمیتوانیم خانه های خود را ترک کنیم. بنابراین مشکلات مهاجران افغان در پاکستان روز به روز افزایش می‌یابد.
پاکستان از اول نوامبر به این سو عملیات رسمی اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از این کشور را آغاز کرده که بر اساس معلومات اوچا از اواسط ماه سپتامبر سال جاری تا اکنون بیش از 327,400 افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند. تصمیم برای بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در سطح بین المللی به ویژه از سوی سازمان‌های مختلف حقوق بشری محکوم شده است و بسیاری از کشورها از پاکستان خواستند تا این تصمیم را تغییر دهد، زیرا به گفته آنها بیشتر پناهجویان اخراج شده به دلیل مشکلات امنیتی از کشورشان فرار کردند. اما پاکستان بارها بر اجرای تصمیم خود تاکید کرده و گفته است که بر روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی افغان از این کشور ادامه خواهد داد.
شدیدید که دانیل اندرس، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که برگشت ناگهانی مهاجرین افغان از پاکستان فشارها بر افغانستان را افزایش می‌دهد. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی افغانستان صحبت داشته، نخست نظر او را در این مورد پرسیدم.
عودتی اندازه مهاجر به افغانستان یقیناً که ضرورت به یک برنامه بزرگ و یک اپریشن بزرگ داره و همچنین ضرورت است که از نظر اقتصادی این برنامه درست مدیریت شود. جا با جا سازی عودت کننده ها و زندگیشان و ایجاد شغل و کار برشان یک برنامه کلان ضرورت داره و امکانات زیاده میخواد. من فکر میکنم دولت پاکستان بدون اینکه این طرف قضیه را در نظر بگیره دست به دوباره فرستادن مهاجرین افغان زده که یک نوع حکومت افغانستان زیر فشار قرار دادن است و مخالف تمام نرمهای جهانی حقوق مهاجرین است. یقیناً که یک سلسله مشکلات را هم بر حکومت طالبان وجود برای و هم در داخل بر خود افغان ها میتونه که سبب مشکلات زیادی در زندگی زینا شد.
آقای اطمر، جان سوبکو سرمفتش خاصی ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که طالبان کمک های بشری امریکا با مردم افغانستان را به سوی دیگر سوق داده و یا خود از بخش اعظم آن بهره مند شدند. نظر شما در این مورد چیست؟
یقیناً که همیشه از مؤسسات کینا و افغانستان کمک کرده، چی در گذشته و چی حال، میتونه شده که زمامداران امور از او به نفع خود و یا برای دوستان خود استفاده کرده باشه. بهتری است زمانی که کمک ها صورت میگیره روی یک میکانیزم نظارتی هم باید فکر شود که چگونه میشه که امی کمک ها و مستحق اصلی از او برسه. اگر یک سیستم نظارتی درست موجود باشه، ما فکر میکنم که دو وقت باز هیچ کس نمیتونه از این کمک ها به نفع خود یا به مقاصد شخصی خود استفاده بکنه.
آقای اطمر جان سوبکو همچنان دیروز به کمیته روابط خارجی کنگره امریکا گفت ممکن است برخلاف گذشته از کمک های بشری امریکا با مردم افغانستان برای تمویل فعالیت های تروریستی استفاده شود. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که شواهد که دال برزی باشد که چنین کمک ها برای فعالیت های تروریستی استفاده شود فعلا به دسترس نیست. اگر خود اداره سیگار چنین شواهد را داشته باشه، او را اول میتونه که با طرف افغانی شریک بسازه و دوی که او را میتونه که با مقامات مسئول ارائه بکنه تا از این و استفاده جوی از کمک های بشری که از طریق سازمان های ملل متحد و افغانستان وارد میشه جلوگیری کنه. من فکر میکنم که این یک ادعای بسیار بزرگ است و با ثبوت و اسناد بیشتر ضرورت داره تا اینکه در حد یک ادعا باشه و ما چنین ادعا بکنیم که گویا از این کمک ها گروپ های راس افغان استفاده میکنن. بهتری است که شواهد و ثبوت ارائه شود تا امی ادعا ثبوت شود. باز باد از او ممکن است که خود کسایی که کمک میکنن اونا در قسمت فرستادن کمک ها جدی باشن و موارد را در نظر بگیرن که از این کمک ها سوء استفاده صورت نگیرن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که در 6 ماه اخیر بیش از 2200 دوسیه جرایم جنایی در کابل ثبت شده. شماری از باشندگان کابل با نگرانی از افزایش جرایم جنایی در این شهر میگویند که احساس امنیت نمیکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خالد زادران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل درباره آنچه که او دستاوردهای 6 ماه اخیر این فرماندهی عنوان کرد جزئیات داد. گفت که در این مدت 2210 پرونده جرایم جنایی در کابل ثبت شده است. هرچند حکومت طالبان متهم به نداشتن نظام عدلی و قضایی منظم است، خالد زادران میگوید که آنان 2136 تن را در پیوند به این جرایم بازداشت کردند. اتهام این افراد به گفته سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان جرم‌های از جمله قتل، دزدی، قاچاق اسلحه و استعمال شراب بوده است.
دستاوردهای ریاست جرایم جنایی این ریاست در 6 ماه گذشته در رابطه با جرایم مختلف 2210 قضیه داشته است و با ارتباط آنها 2136 تن را بازداشت کرده. افراد بازداشت شده به اتهام قتل، دزدی موتر، موتورسیکل و اجناس، دزدی مسلحانه، استعمال شراب، فریبکاری، قاچاق اسلحه، کیسه‌بری و شمار جرایم دیگر جا در جا بازداشت شدند.
خالد زدران این را هم افسود کانون از نزد افراد بازداشت شده 94 اراده موتر مختلف النوع، 6 اراده موتورسایکل، 5 اراده ریکشا، 66 میل تفنگچه، 17 میل کلاشنکوف، 2,644,000 افغانی، 7,800 دلار به ارزش 1.6 میلیون افغانی و 800,000 دلار الا حدود 120 سید موبایل مختلف النوع و همچنان موبایل های به ارزش 350,000 دلار به دست آمده و به مالکانشان برگشتانده شده است. خالد زدران همچنان از راه اندازی 545 عملیات در بخش مبارزه با مواد مخدر در کابل خبر داد. او گفته که در نتیجه این عملیات 4628 کیلوگرم هیروئین، 102 کیلوگرم شیشه و مقدار دیگر از انواع مواد مخدر و تابلت‌های نشه‌آور کشف و ضبط کردند و 619 تن را در پیوند به قاچاق و فروش این مواد بازداشت کردند. این در حالی است که شماری از شهریان کابل از نبود امنیت در کابل شکایت دارند. آنان تاکید دارند که افزایش سطح جرایم در کابل سبب نگرانی آنان شده است. رویا یک تن از باشندگان کابل چشم دید خود از وضعیت ناحیه ششم پایتخت را چنین روایت می کند.
دو هفته پیش شرق آجینبی منطقه جبارخان ناحیه مربوط ناحیه ششم میشه، یک اول دای خانه سر چاشت ساعتای 12 آمدن، همه اعضای خانواده را بسته کردن و همه چیزش را برد که فعلا تا مثلا هنوز دو هفته تیر شده همه مردم منطقه دشوکه و همچنان از لحاظ امنیتی بگیم شرق، وقتی شرق به شرق آجینبی بریم بعد از ساعت 9 شب دیگه گشت و گذار ممنوعه، چون بعد از ساعت 9 شب اگه بگردی حتما یا موبایل، کیف، هر چیزی که مثلا باشه میگیره.
ناجیه دیگر باشنده پایتخت هم در مورد امنیت کابل به رادیو آزادی گفت:
"الان روز خو امنیتی کمتر شده میره و اساس پایتخت هست و مردم بسیار با مشکلات های امنیتی، مشکلات های فقر دست پنجه نرم میکنن."
پیش از این هم وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی کابل بیشترین رویدادهای جنایی را داشته است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در اوایل ماه عقرب سال 1402 در یک کنفرانس خبری گفت 8000 جرم جنایی در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی در سراسر افغانستان ثبت شده است. او این را هم گفته بود که به اتهام این جرایم 11631 تن بازداشت شدند.
در مورد وضعیت منطقه تان به رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221124138
و پیامگیر پشتو
00420221124115.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شرکت هوایی فلای دوبای پس از 2 سال سر از امروز پروازهایش را به کابل از سر گرفت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این شرکت هوایی امارات متحده عربی امروز اولین پروازش را به میدان هوایی بین المللی کابل انجام داد. شماری از افغانها از اثرگیری پروازهای فلای دوبای به کابل استقبال کردند. شماری از کارشناسان اقتصادی هم میگویند که اثرگیری فعالیت‌های شرکت فلای دوبای یک گام مثبت برای تقویت سیستم تجارت و توریسم در افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
شرکت هوایی فلای دوبای مربوط به امارات متحده عربی روز چهارشنبه پروازهای خود به کابل را پس از بیشتر از 2 سال توقف از سر گرفت. پس از حاکمیت دوباره طالبان، این اولین شرکت هوایی خارجی است که پروازهای خود به افغانستان را آغاز کرده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشت که این شرکت روز چهارشنبه اولین پرواز خود را به میدان هوایی بین المللی کابل انجام داده است. فلای دوبای همچنین در بیانیه در وبسایت خود در تاریخ 12 اکتبر اعلام کرد که پروازهای خود به کابل را از تاریخ 15 نوامبر سال جاری از سر می‌گیرد و روزانه 2 پرواز از ترمینال دوم میدان هوایی بین المللی دبی انجام می‌شود. شماری از افغان‌ها نیز از سرگیری پروازهای فلای دبی را استقبال می‌کنند. جاوید آرمان یک افغان مقیم دبی بر رادیو آزادی گفت که قبلا پروازهای بسیار محدودی از دبی به کابل با قیمت‌های بسیار بالا انجام می‌شد و او توانایی خرید تکت را نداشت.
در گذشته پروازهای فلای دبی نبود، قیمت‌ها بسیار بالا بود و نمی‌توانستیم به وطن خود بیاییم. اکنون که این پروازها شروع شده است، همه مسافران می‌توانند به کشور خود بروند و خانواده خود را ببینند.
حبیب وردک، باشنده ولایت میدان وردک، نیز می‌گوید که برادرش در دبی زندگی می‌کند و پیش از این در هنگام آمدن به افغانستان با مشکلات زیادی مواجه می‌شد.
این یک خبر بسیار خوبی برای مردم افغانستان هستند البته و حکومت افغانستان و مسافران افغانستان که تعداد زیاد مردم ما در دبی قبلا با مشکلات زیاد روبرو بودند و این منبع بسیار خوبی برای درآمد از طریق حریم هوایی خواهد بود که ما از این بهره‌مند می شویم.
شعیب عزیزی، کارمند یک شرکت خدمات سیاحتی در کابل، به رادیو آزادی گفت با آنکه تا به حال تغییری در بهای تکت های پرواز نیامده است، اما این پروازها سهولت‌های زیاد را برای شهروندان ایجاد کرده است.
تأثیر پرواز فلای دبی روی قیمت‌ها و سهولت‌ها زیاده. یک از سهولت‌ها اینه که مسافر ما راحت میتونه از کابل دبی و مسیر بعدی خود راحت بره. قبلا که بود باید کابل دبی میرفت، سالون چند میکرد، برای او یک مشکل بود. حالا میتونه که تمام سهولت‌های میدانی استفاده کنه.
آزرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، میگوید که از سرگیری پروازهای فلای دبی گام مثبت برای تقویت سیستم تجارت و گردشگری افغانستان خواهد بود. او بر رادیو آزادی گفت:
فلای دبی که اعتبار جهانی داره و پروازهای از او سبب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران و جهانگردا میشه و به هر صورت به نفع رشد اقتصادی و اجتماعی و دیگه تسهیلات هست که انجام میشه.
بیش از 2 سال از قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان میگذرد، اما روند پروازهای بین المللی به افغانستان هنوز به حالت عادی باز نگشته است. علاوه بر تحریم‌های بین المللی بر طالبان، در جریان خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان، بسیاری از تأسیسات میدان هوایی بین المللی کابل از جمله سیستم رادار آن آسیب دیده بود و گفته میشد که حریم هوایی افغانستان امن نیست. اما اکنون معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در صفحه اکس خود مدعی شده که اکنون فضای هوایی افغانستان برای انواع پروازها امن و عادی شده است.
آزادی رادیو تا غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
با تهاجم نیروهای اسرائیلی به بزرگترین شفاخانه در نوار غزه، سازمان ملل متحد خواستار حفاظت از افراد ملکی شده. به دنبال حملات شدید اسرائیل بر نوار غزه، هزاراتن به شفاخانه الشفا پناه بردن. عملیات اسرائیل در محوطه شفاخانه الشفا صبح امروز آغاز شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اردوی اسرائیل تهاجم نظامی را بر شفاخانه الشفا در غزه بامداد امروز به اجرا گذاشت. در ادامه عملیات زمینی، نیروهای اسرائیلی علیه حماس شفاخانه در محاصره قرار داشت. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. دکتر احمد المخاللاتی، جراح در شفاخانه شفای غزه، به خبرگزاری رویترز گفته که در جریان هجوم نیروهای اسرائیل وضعیت بد در شفاخانه رخ داد.
آنها شام گذشته به عملیات آغاز کردند. بمباران خیلی سنگین و تیراندازی در اطراف و داخل شفاخانه صورت گرفت. صداهای خیلی ترسناک به گوش ما می رسید. حادثه را احساس می کردیم. خیلی در نزدیک شفاخانه بود.
همزمان سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ از هجوم نیروهای زمینی اسرائیل به بزرگترین شفاخانه غزه هشدار دادند. مارتین گریفیتس، رئیس امور بشری سازمان ملل متحد، امروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که پس از این تهاجم اسرائیل باید از نوزادان، بیماران، کارمندان صحی و غیر نظامیان محافظت صورت گیرد. او افزوده که شفاخانه ها محل جنگ و درگیری نیستند. اسرائیل این شفاخانه را مرکز فرماندهی گروه حماس می داند. در حال حاضر هزاران تن از غیر نظامیان برای درمان بودن از حملات اسرائیل به شفاخانه الشفا پناه بردند. با ادامه جنگ در غزه شفاخانه ها با نبود برق و کمبود شدید وسایل طبی و نیازمندی های اصلی روبرو شدند. سازمان ملل متحد میگوید که تنها یک شفاخانه در شمال غزه توانایی پذیرش قسمی بیماران و زخمی ها را دارد. بر اساس گزارش ها از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در 7 اکتبر حدود 1.5 میلیون فلسطینی که 2/3 جمعیت غزه می شود از خانه هایشان آواره شدند. بعد دنبال حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر که در آن گروه حماس صدها تن را کشت و گروگان گرفت، اسرائیل حملات سنگین را بر غزه آغاز کرد. در فلسطین هم از کشته شدن هزاران تن خبر داده شده. جنگ میان اسرائیل و حماس از 5 هفته به این سو ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت و صنایع زنان و انجمن مددکاران اجتماعی افغانستان برای حدود 2000 زن تجارت پیشه در کابل نمایشگاه 7 روزه ای را دایر کردند. تعدادی از زنان اشتراک کننده در این نمایشگاه که تحت نام خدیجه الاکبری برگزار شده، برگزاری این نمایشگاه ها را برای تقویت صنایع دستی و کسب و کار زنان مهم دانستند. این در حالی است که چند پیش مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته بودند تا زمان تهیه یک پالیسی مشخص زنان نمی توانند در نمایشگاه ها شرکت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
لحظه گشایش نمایشگاه با مدیریت کامل زنان در کابل زیر حاکمیت طالبان. این نمایشگاه روز سه‌شنبه در مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان در کابل توسط اتاق تجارت و صنایع زنان و مؤسسه مددکاران اجتماعی افغانستان به منظور تقویت تجارت زنان گشایش یافت. شماری از زنان تجارت پیشه شرکت کننده در این نمایشگاه بر رادیو آزادی میگویند هرچند روز اول این نمایشگاه کمرنگ بود، اما به گفته آنها برگزاری چنین نمایشگاه ها برای حمایت و تقویت کار زنان تجارت پیشه ضروری است. پشتون امیری که محصولات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید حدود 2000 زن در این نمایشگاه شرکت کردند.
ما 1000 قصه داریم که تمام محصولات از 34 ولایت خانم ها اشتراک کردند. تمامش خانم ها بود و با قدرت و توانایی خود ما افتتاح خود کردیم و شاید شما هم در فضای کابل بیرق اتاق تجارت زنان را در آسمان دیده باشین. برنامه بسیار خوب بود.
او میگوید که تمام صنایع دستی و تولیدات زنان تجارت پیشه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. بانو هاشمی یکی دیگر از زنان تجارت پیشه که محصولات مربوط به شرکت تولیدی خود را به نمایش گذاشته میگوید که تعداد بازدید کنندگان نمایشگاه در روز اول کم بود.
حضور امروز با دست پیشی کم رنگ بود، بقدر فروش ها چیز نبود. ما امیدوار هستیم که روزهای دیگه این نمایشگاه به حساب پرزیان باشه، مردم بیای از تولیدات داخلی خود رو دیدن بکنن، خریداری بکنن و تقویه بکنن به حساب تولیدات خود خانمای افغانه که همه چیز از لباس تا خوردنی و همه چیز ساخته دست خانمای خود افغان بود.
فاطمه آشوری یکی از تاجران و مدیر یک شرکت تولیدی میگوید که اگرچه در نمایشگاه های کنونی خرید و فروش صورت نمیگیرد، اما اشتراک زنان به ویژه تاجران زن در این نمایشگاه ها تاثیر مثبت بر کار آنها دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
فقط تنها چیزی که شاید بتوانند بعضی ها از او استفاده بکنند ایجاد ارتباطات تازه بین تجارت پیشه ها هست. ما خواهش ما از کسایی که میان هزینه میکنن و نمایشگاه برگزار میکنن این است که بین سر پالیسی کار بکنیم و راه بیرون رفت از این وضعیت بد محدودی که قرار گرفتیم این را پیدا بکنیم. بازارهای بیرونی ضرورت داریم که تولیدات خانم ها به بیرون صادر شود.
تلاش کردیم نظر مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان را در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این نمایشگاه بر رهبری و مدیریت زنان در حال برگزار شده که چند پیش مسئولان وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته بودند تا زمانی که یک پالیسی مشخص تهیه نشود، زنان نمی توانند در هیچ نمایشگاه شرکت کنند. اما اکنون عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه با همکاری آنها برگزار شده است.
این نمایشگاه که به همکاری وزارت صنعت و تجارت برای مدت 7 روز
راه اندازی شده است. در بیشتر از 800 غرفه صنایع دستی زنان متولیدات کشور به نمایش گذاشته شده است. قابل یادآوری است که مدیریت این نمایشگاه کاملا در دست خانم ها می باشد.
این نمایشگاه افتروزه زنان تجارت پیشه افغانستان در حال برگزار می شود که پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف، شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند. پیش از این برخی زنان تجارت پیشه افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از نبود بازار برای محصولات خود و وضعیت ضعیف اقتصادیشان ابراز نگرانی کرده بودند.